رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح و وقت افغانستان و 9 شب و وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم و شما واز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و 12.96 میدیم از واشنگتن میشنوید. سرخط خبرها از ژیلا سمیعی.
نزدیک شدن قوای عراقی و کرد به شهر موصل، وفات امیر پیشین قطر و کشته شدن 13 نفر در یک حادثه ترافیکی در کالیفرنیا.
امروز 3 عقرب سال 1395 خورشیدی است شنونده های عزیز، که برابر می شود با 24 اکتبر سال 2016 میلادی. بر علاوه خبرها گزارش های ویژه از منطقه و جهان داریم. گزارش ویژه داریم درباره تقاضای حکومت افغانستان از پاکستان، که گفته است اگر بازداشت برخی رهبران طالبان افغان در آن کشور واقعیت دارد، باید آن افراد به حکومت افغانستان تسلیم داده شود. امید تا آخر برنامه با ما باشید. ژیلا سمیعی با مشروع خبرها.
با عرض سلام. یک گزارش تازه ملل متحد روی حل فصل اختلافات دسترسی به آب در افغانستان به شیوه های مؤثر و شفاف تاکید کرده است. تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، گفت که حل فصل مسالمت آمیز این اختلافات برای اقتصاد آن کشور و جلوگیری از جنگ اهمیت حیاتی دارد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
یوناما در گزارش جدید خود تحت عنوان حق دسترسی به آب اشاره می کند از روش های رسمی و غیر رسمی برای حل و فصل اختلافات مربوط به آب در افغانستان استفاده می شود و بیشتر فیصله ها در سطح محل توسط میراب ها صورت می گیرد. گزارش یوناما حاکی است که در تطبیق قانون آب افغانستان که در سال 2009 تدوین شد، خالیگاه های وجود دارد. مایکل هارتمن، رئیس دفتر حاکمیت قانون در یوناما، می گوید این یافته ها تایید می کند که مشکل در متن قانون نیست، بلکه در تطبیق آن است و یوناما به کمک خود برای تطبیق وسیع‌تر قانون آب ادامه خواهد داد.
نیروهای کردی عراق یا پیشمرگه ها با تسخیر 8 روستا خود را به 9 کیلومتری موصل رسانده، میگویند یک بخش بزرگ از شاهرای عمده را که به آن شهر وصل می شود تسخیر کردند. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
در عملیات نزدیکی شهر بشیقه 8 موتر مملو از مواد انفجاری گروه داعش از بین رفته و به گفته کردها ده ها جنگجوی آن گروه کشته شده است. بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، میگوید توپخانه اردوی آن کشور به درخواست نیروهای پیشمرگه در آن عملیات کمک کردند. مداخله ترکیه در عملیات موصل در حالی صورت میگیرد که عراق بارها تاکید کرده بود جنگ موصل جنگ نیروهای عراقی است و هیچ کشوری دیگری نباید در آن مداخله کند. این در حالی است که نیروهای داعش روز یکشنبه بر شهرک رتبه در غرب عراق حمله ور شدند. اما قماندان نیروهای مشترک عراق میگوید که 3 حمله انتحاری توسط موتر را در آن شهرک خونسا کردند و اوضاع تحت کنترل است.
ادامه اخبار. شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی، امیر پیشین قطر، روز یکشنبه به عمر 84 سالگی وفات کرد. شیخ خلیفه از سال 1972 تا سال 1995 حکمران قطر بود و با یک کودتای بدون خونریزی پسرش شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، پدر شیخ تمیم، امیر فعلی قطر، جایگاه او را گرفته بود. قطر با وجود که یک کشور کوچک است، اما بزرگترین صادر کننده گاز مایع در جهان بوده و در بخش دیپلماسی شرق میانه از اهمیت زیاد بین المللی برخوردار است. در تصادف یک سرویس مملو از سیاحان با یک لاری بزرگ در یک شاهرای جنوب کالیفرنیا، 13 نفر کشته و 13 تن دیگر زخمی شد. این حادثه در شاهرای 10 در نزدیکی شهر پالم سپرینگ در 100 کیلومتری شهر لس آنجلس رخ داد. پلیس شاهرای کالیفرنیا میگوید همچون تصادف مرگبار تا دهها در این ایالت دیده نشده بود. مقام های امنیتی هیتی ده ها محبوس فراری از یک زندان را دوباره دستگیر کردند. حدود 172 محبوس روز شنبه با غلبه بر محافظین زندان مرکزی آن کشور موفق به فرار شده بودند. در آن حمله یک سرباز کشته شده بود. پلیس ملی هیتی در تمام جاده ها و شاهراها پسته تلاشی ایجاد کرده و کشتی های کوچک ماهیگیری هم در اطراف شهر آرکاهی که این زندان در آن قرار دارد در جستجوی محبوسین فراری تحت جستجو قرار گرفته است. مهاجران ساکن در کمپ کالی فرانسه امروز دوشنبه به محلات نامعلوم دیگر انتقال می‌یابند. آن کمپ تا آخر هفته کاملا تخلیه و ویران خواهد شد. قرار است امروز دوشنبه 60 سرویس 3000 مهاجر مستقر در جنگل کالی را به مراکز پذیرایی مهاجران در سراسر فرانسه انتقال دهند. شمار زیاد از افغان‌ها در کمپ کالی که نزدیکترین محل به سواحل بریتانیا است زندگی می‌کردند و گروه کوچک از نوجوانان بدون سرپرست افغان هفته قبل به اقاربشان در بریتانیا تسلیم داده شدند. و سخنگوی ریاست جمهوری کینیا میگوید کابینه آن کشور باید در مورد خروج کینیا از عضویت محکمه بین‌المللی جرایم تصمیم گیرد. پارلمان کینیا دو بار، نخست در سال 2010 و بعد در سال 2013 قطعنامه‌هایی را صادر کرد که در آن خروج آن کشور از این نهاد بین‌المللی تقاضا شده بود. شماری از کشورهای آفریقایی به خاطر محکوم شدن اوهورو کنیاتا رئیس جمهوری کینیا توسط آن محکمه به اتهام جنایات علیه بشریت می‌خواهند از عضویت محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC خارج شوند. آفریقای جنوبی و بروندی هفته قبل فیصله کردند که از عضویت ICC خارج شوند. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، خبرهایی را که از لابلای نشرات رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. حکومت افغانستان میگوید هزاران کارگر افغان که با پاسپورت پاکستانی در کشورهای خلیج فارس مصروف کار بودند، اکنون حکومت پاکستان حاضر نیست پاسپورت های آنان را تمدید کند. در همین حال حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا پس از شناسایی کارگران افغان در آن کشورها برای آنان تذکره و پاسپورت بدهد. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
از سالها به این طرف کارگران افغان پس از مهاجرت به پاکستان با گرفتن پاسپورت آن کشور بدون داشتن اسناد هویت افغانستان به کشورهای خلیج فارس برای کار رفتند. به گفته کارگران افغان در کشورهای خلیج فارس آنان پولهای هنگفته را سرمایه گذاری کردند و اکنون که پاکستان حاضر نیست تا پاسپورت های این افغان ها را تمدید نماید، آنان با مشکلات جدی مواجه شده اند. محمد خان یکی از کارگران افغان در عربستان سعودی است. او میگوید
رژیم ختم شد. کاروبار بسیار کارگران در سعودی باقی مانده است. 100,000-200,000 ریال از هر کس مصرف شده است که اینجا کاروبارشان را ترتیب دادند. اینجا همگی راجستر است. ما حق خود را میخواهیم که ما به مقصد خود برسیم.
در همین حال روز گذشته کابینه افغانستان تصمیم گرفته است تا برای کارگران افغان در خلیج فارس تذکره و پاسپورت بدهد و برای وزارت داخله و خارجه افغانستان وظیفه داده شده تا کار را در این زمینه آغاز کنند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، بعد از چاشت روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که قرار است در کشورهای خلیج فارس سروی صورت گیرد و پس از شناسایی شمار دقیق کارگران افغان برای آنها تذکره و پاسپورت توزیع گردد. آقای مینپال تأکید کرد که توزیع تذکره و پاسپورت برای کارگران افغان یک پروسه تکنیکی است و آنان از تجربه شرکت‌ها برای حل مشکل هزاران کارگر افغان در کشورهای خلیج فارس استفاده خواهند کرد.
تصمیم بر این شده است که نخست در کشورهای خلیج فارس از افغانهایی که وجود دارند سروی دقیق صورت گیرد. بعد از سروی دقیق مشکل تذکره آنها حل گردد و بعد از آن در زمینه دادن پاسپورت های افغانی با آنها اقدام شود.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که به تازگی از عربستان سعودی برگشته و امروز در مورد سفرش به رسانه ها معلومات میداد گفت که مشکلات افغان های مقیم عربستان سعودی از 2 سال به این طرف در سطح مقامات بلند پایه مورد بحث بوده است. به گفته رئیس اجرایی افغانستان، تبدیلی پاسپورت بزرگترین مشکل کارگران افغان در عربستان سعودی می باشد.
نتیجه تصمیم در اولین ملاقاتی که ما با ولیعهد عربستان سعودی داشتیم اونا اعلان کردن، به این معنا که موافقه کردن که اینا صاحب پاسپورت های افغانی شوند و با پاسپورت افغانی در روژه اقامت داشته باشند.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نیز از کارگران افغان که در کشورهای خلیج فارس مصروفند آمار دقیق ندارد. در همین حال کارشناسان میگویند نگرانی های از به دست آوردن پاسپورت و تذکره افغانی از سوی افراد کشورهای دیگر به ویژه شهروندان پاکستانی طی پروسه‌ای که حکومت افغانستان برای دادن پاسپورت به کارگران افغانی برای انداخته است وجود دارد. فاروق بشر استاد حقوق در پوهنتون کابل با صدای آمریکا میگوید
تعداد زیاد پاکستانی ها و پاسپورت های افغانی که گرفتن به نام تذکره افغانی که گرفتن اینا و با ممالک اروپایی و به حیث مهاجر افغانی قبول شدن در حالی که اینا همه پاکستانی بودن. اما این بدبختی هایی که بر ما خلق شده حکومت افغانستان بسیار دقیق ارزیابی بکنه، حتی از نقطه نظر چشم، از نقطه نظر خون، از به ارتباط با فامیل اینا دی ان ای اینا را تثبیت بکنن که با کسی اینا ارتباط دارن. اینا حالات باید دیگه چرا امکان
حکومت پاکستان با کشورهای خلیج فارس قراردادهای مبنی بر اعزام کارگر به آن کشورها دارد. هزاران کارگر افغان که با پاسپورت پاکستانی به کشورهای خلیج فارس برای کار اعزام شده اند با استفاده از همین فرصت بوده است. این در حال است که حکومت افغانستان نیز به تازگی برنامه هایی در زمینه امضای تفاهم نامه با کشورهای خلیج فارس برای اعزام کارگر به آن کشورها روی دست گرفته است. عبدالفتاح احمدزی مشاور وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید گفتگوهای آنان با عربستان سعودی در حال نهایی شدن است.
تفاهم‌نامه بسیار خوب نزدیک است. انشاءالله ما با مقصد مثلا کشور عربستان سعودی که انشاءالله ما با اونا امضا خواهد کردیم صحبت ها به مرحله تقریبا نهایی از رسیده. انشاءالله بزرگترین فرصت ما با اونا یک تفاهم‌نامه امضا خواهد کردیم.
به گفته مشاور وزارت کار و امور اجتماعی بعد از امضای این قرارداد تعداد زیاد از کارگران افغان به عربستان سعودی فرستاده خواهند شد. این وزارت با قطر و امارات نیز در حال گفتگو است.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید www.dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
خب شنونده های عزیز، شما در لابلای نشرات مختلف تلویزیون، رادیو، وبسایت و همچنان فیسبوک دری صدای آمریکا خواندند که در هفته های اخیر مقام های ارشد پاکستان ادعا کردند حکومت آن کشور شماری از رهبران گروه طالبان افغان را که مخالف پیوستن با روند صلح افغانستانند در آن کشور یعنی در پاکستان دستگیر و توقیف کردند. در واکنش به ادعای مقام های پاکستانی اکنون مقامات حکومت افغانستان گفتند که اگر چنین ادعای واقعیت داشته باشد رهبران دستگیر شده طالبان افغان باید به حکومت افغانستان تسلیم داده شوند، ولی خواست آنان هنوز از سوی اسلام آباد بی‌پاسخ مانده است. گزارش خالد مفتون را در این باره از احد عزیزاده می‌شنویم.
با وجود آن که حکومت افغانستان در مورد دستگیری رهبران طالبان توسط پاکستان شک دارد، شماری از تحلیلگران سیاسی و نظامی افغان به این باورند که فشار بالای رهبران طالبان افغان که از پاکستان فعالیت‌هایشان را سازماندهی می‌کنند وجود دارد، اما اسلام آباد هدف غیر از روند صلح را در بازی تعقیب می‌کند. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی افغان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این اواخر عملکرد پاکستان در مقابل طالبان افغان تغییر کرده، زیرا آن کشور زیر فشار جامعه بین المللی قرار گرفته و اسلام آباد از این طریق میخواهد فشار جامعه بین المللی بالای خود را کاهش بدهد.
البته اینا به معنای زیستون علاقه مند صلح هستند در افغانستان صلح تامین شود، ولی بر از اینکه بار ملامتی افتاد که پاکستان میزبان طالبان توریستا و شبکه‌های توریستی است، می‌خواهند به نحوی زیر ای بار بیرون شوند و نشان بدن که ما از اینا میزبانی نمی کنیم. فشار وارد میکنن به طالبا و رهبران طالبا، اینا به داخل جغرافیای افغانستان برای خودشان از طریق جنگ و شورشگری پایگاه ایجاد کنن، مناطق امنی را در جغرافیای افغانستان برای خودشان به وجود بیارن. به این لحاظ فشارهای زیادی به طالبا وارد شده و تا کسایی هم که بدون اجازه پاکستان از مجاری مختلف وارد گفتگو با دولت افغانستان شدن، اونا را که شک داشتن بالاشان گرفتار کردن.
اما وحید مجرد، تحلیلگر سیاسی افغان که فعالیت گروه طالبان را از نزدیک تعقیب میکند، برادر آشنا صدای امریکا گفت که تلاش اسلام آباد داشتن نفوذ بیشتر در روند صلح افغانستان است، نه مخالفت رهبران طالبان با روند صلح.
در رابطه با این مسئله باید گفت که پاکستانی ها میخوان که روند صلح در افغانستان تحت کنترل خودشان باشد. اونا وقتی که حرف میزنن به این معنا است که ما باید صلح را از طریق پاکستان باید بخواهیم، نه خارج از اون. هر زمانی که احساس میکنن که ممکن است پروسه از دستشان بره و طالبا با کشورهای دیگر در تماس شدن، این مسائل سبب میشه که اینا شروع کنن به گروگانگیری.
در اوایل ماه جاری مقام های پاکستان اعلام کردند که شماری از رهبران ارشد طالبان افغان را در شهر کویته آن کشور دستگیر کردند که شامل احمد الله موتی، معروف به ملا نانی، سلیمان آقا و ملا صمد ثانی می باشد. آقای مجده همچنین به این باور است که گسترش روابط طالبان با ایران و تا اندازه با روسیه نیز پاکستان را عصبانی کرده تا رهبران این گروه را تحت فشار قرار بدهد.
در این اواخر شایعاتی در مورد ارتباط طالبان با ایران و با فدراسیون روسیه شنیده شده. این مسئله سبب نگرانی کشورهای بعضی کشورها از جمله پاکستان شده. این مسئله سبب نگرانی ایالات متحده آمریکا هم است و پاکستان هم نمیخواد که چنین چیزی صورت بگیره خلاف خواستشان.
در سالهای اخیر پاکستان تحت فشار دوامدار جامعه بین‌المللی به خصوص ایالات متحده قرار داشت تا پناهگاه‌های طالبان و شبکه‌های دهشت‌افغان را در آن کشور سرکوب کند. علاوه بر آن، حکومت افغانستان همواره ادعا کرده که پاکستان طالبان را در آن کشور تمویل، تجهیز و به افغانستان اعزام میکند تا بر ضد حکومت آن کشور و قوای بین المللی مستقر در افغانستان بجنگند. ادعایی که از سوی پاکستان بارها رد شده است و گفته است که آن کشور خود قربانی حملات تندروان دهشت افغانان است. پاکستان نیز ادعا میکند که استخبارات افغانستان طالبان ضد حکومت پاکستان را حمایت میکند، ادعایی که کابل آن را رد کرده است. شماری از مقامات افغانستان گفتند که پاکستان فقط آنده از رهبران طالبان افغان را دستگیر میکند که خواهان مذاکرات مستقیم طالبان با کابل است، بدون اینکه متاثر از نفوذ پاکستان باشند. انورالحق سخنگوی ایالت بلوچستان از موقف گیری حکومت افغانستان در راستای برخورد اسلام آباد در مقابل طالبان افغان شکایت دارد.
The allegations are that we are not doing anything against Taliban in the province of Balochistan.
اتهام این است که ما بر ضد طالبان در ایالات بلوچستان کاری انجام نمی‌دهیم. اگر کار انجام بگیرد و تلاش صورت گیرد تا شماره از این افراد دستگیر شوند، در سناریویی که حال رخ داده ما متهم به تخریب روند صلح می‌شویم.
از اظهارات آقای انوارالحق چنین برمی‌آید که حکومت افغانستان نه استراتژی واضحی در برابر پاکستان دارد و نه خواست واضح. مثل انوارالحق، جاوید کوهستانی نیز به این باور است که حکومت افغانستان در قبال پاکستان نه استراتژی روشن دارد و نه وحدت نظر میان رهبران کابل در برابر اسلام آباد وجود دارد.
متاسفانه ما در قبال سیاست‌های پاکستان در کابل یک سیاست‌گذاری استراتژیک و با یک بینش وسیع نداریم. هر گونه تغییر رفتار پاکستان را یک تاکتیک می‌دانیم و او را نمیشه که به گونه اساسی مورد ارزیابی قرار بدیم. اگر ممکن باشه که منافع افغانستان را تامین کنن، از او استقبال کنیم یا همکاری بکنیم یا به نحو همسویی به وجود داریم در برخی از سیاست‌های حکومت پاکستان. به این لحاظ ما در کابل با چندستگی در سیاست‌گذاری قرار داریم، یعنی سیاست‌گذاری که باید از جانب وزارت خارجه به عنوان یک دولت رسمی انجام شود، بیشتر از طریق افراد و اشخاص در کنفرانس های مطبوعاتی انجام میشه که یکی از عیبای بزرگ سیاستمدارای افغانستان است.
در جریان یک کلیم دهه گذشته روابط میان کابل و اسلام آباد همواره در حال نوسان بوده و در اکثر موارد اظهارات خصمانه مقام های دو کشور در برابر هم موجب شده تا روابط میان این دو کشور بر اساس بی‌اعتمادی و شک و تردید نسبت به یکدیگر استوار باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، گزارش ملل متحد در مورد رسیدگی به بیماری توبرکلوز تکان دهنده است. شمار افراد مبتلا به این بیماری به شکل قابل ملاحظه در جریان سال گذشته افزایش یافته و به گزارش ملل متحد دکتران طب به این باور رسیدن که کم از کم 4 میلیون نفر مبتلا به توبرکلوز اصلا تداوی نشدند. ملل متحد هشدار می‌دهد که شیوع این بیماری در سطح اپیدمیک یا همه‌گیر شدن قرار دارد. با گزارش لیزا شلاین توجه کنید که من قدیر مشرف خدمتان تقدیم می‌کنم. یک سرفه عادی می‌تواند انواع بیماری‌های کشنده طرق تنفسی به شمول توبرکلوز را انتشار دهد. دکتر اریک گوزبی نماینده ویژه ملل متحد در امور رسیدگی به بیماری توبرکلوز می گوید قرار گرفتن در کنار یک شخصی که سرفه می کند می تواند انسان را به بیماری مبتلا سازد.
توبرکلوز تهدیدی است که می تواند توسط یک سرفه کننده انتشار یابد. با ایستادن در عقب یک نفری که سرفه می کند شما به یک مایکروباکتریا مصاب شده می توانید.
دکتر اریک اضافه می کند که توبرکلوز در یک روز جان 5000 نفر را در سطح جهان می گیرد. حالان که نباید با گفته وی به این اندازه بیماری مرگبار باشد.
می توانیم این بیماری را تشخیص و تداوی کنیم با استفاده از دواهای مؤثر ضد مایکروباکتریایی که همین اکنون در دسترس ما قرار دارد. این بیماری در 90% واقعات قابل معالجه است.
اما در بسیاری کشورهای پیشرفته جهان توبرکلوز را یک بیماری سالهای دور تلقی میکنند و بودجه مبارزه با آن بیماری کاهش یافته است. بیماری شدید انصاری توبرکلوز در کشورهای مانند هند که هنوز هم شایع است وسیعاً دست کم گرفته شده است. در سایر کشورهای جهان بودجه های مبارزه با امراض و کارمندان صحی در رسیدگی به زیکا، ایبولا و سایر بیماری های تازه ظهور کرده مصروفند، حالان که از بیماری توبرکلوز غافل مانده اند. همین دلیل است که نگرانی دکتر اریک را در نحوه مبارزه با این بیماری برانگیخته است.
تمایل سیاسی ما کمرنگ شده و در بسیاری وزارتخانه های صحی کشورها پاسخگویی و مبارزه با توبرکلوز به عنوان یک بیماری عاجل مبرم در اولویت کاری قرار ندارد. به همین دلیل امروز می‌بینیم توبرکلوز رقم بیشتر افراد را قربانی می‌گیرد.
دکتر اریک علاوه می کند که اکنون میزان مرگ و میر ناشی از واقعات توبرکلوز 1.8 میلیون در سال است که به باور وی همین دلیل این بیماری را به کشنده ترین مرض ساری کره زمین مبدل کرده است. توبرکلوز در اجتماعات مزدحم که به فقدان مواد غذایی و حفظ صحه روبرواند بیشتر شیوع می‌یابد. تجربه ای را که جهان از شیوع بیماری ایبولا کسب کرد نشان می دهد که تنها یک بیماری منطقه فقیر نیست، بلکه سفرها نیز می تواند آن بیماری را به سایر نقاط جهان انتقال دهد و توبرکلوز نیز به عین شیوه سرایت می کند. به همین دلیل ملل متحد تلاش می ورزد توجه جهان را یک بار دیگر به توبرکلوز جلب کند. ملل متحد سال 2030 میلادی را به ختم این بیماری هدف قرار داده است که در صورت همکاری تمام کشورهای سرعتمند و فقیر جهان به گفته آن سازمان توقف شیوع و انتشار بیماری ساری توبرکلوز کاملا مقدور است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با نزدیک شدن روز انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، دونالد ترامپ و هیلری کلینتون برنامه‌های کاری خود را در صورت راه یافتن به قصر سفید بیان می‌کنند. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که نامزدان حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تلاش می‌ورزند بر علاوه کسب رأی حامیان اصلی این دو حزب، حمایت رأی دهندگان بی‌طرف را نیز به دست آورند. میرویس رحمانی برگردان این گزارش را تقدیم می‌کند.
در مبارزات انتخاباتی امسال، نامزدان دو حزب بزرگ سیاسی امریکا همواره به یکدیگر بهتان زدند و در پی بدنام کردن یکدیگر بودند.
هیلری کلینتون فاسدترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری می باشد.
دونالد ترامپ یک شخص متفاوت است. او یک شخص نامناسب و فاقد شرایط لازم برای پست ریاست جمهوری و سرقماندانی اعلای کشور است.
اکنون مبارزات انتخاباتی امریکا سیر دیگری گرفته است. دو نامزد تلاش دارند روی سیاست‌هایشان تاکید ورزیده و تفاوت‌های عمده سیاست‌هایشان را به رای دهندگان توضیح دهند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه گفت:
If I'm elected president, We are going to drain the swamp.
اگر من به رئیس جمهور امریکا انتخاب شوم، از تورم سیاستمداران در واشنگتن دی سی میکاهم.
ترامپ میخواهد دوره کاری قانونگذاران امریکایی محدود ساخته شود. او سیاست‌های بلند پروازانه داخلی و خارجی نیز دارد.
در مورد قراردادهای تجارتی وحشتناک ما مذاکرات مجدد می‌کنیم. به مهاجرت‌های غیرقانونی پایان می‌دهیم، ورود سرسام‌آور پناهجویان را توقف می‌دهیم، میزان روزافزون جرایم را کاهش می‌دهیم، میزان مالیات را به طور قابل ملاحظه پایین می‌آوریم.
هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، روی بهبود اقتصاد آمریکا تاکید دارد.
ما می‌خواهیم روی اشتغال‌زایی بزرگترین سرمایه گذاری را پس از جنگ جهانی دوم کنیم. می‌خواهیم در بخش زیربناها فرصت اشتغال ایجاد کنیم. ما با ایجاد فرصت‌های اشتغال در بخش انرژی پاک و قابل تجدید و مبارزه علیه تغییر اقلیم خواهیم رفت.
با این همه دو نامزد رقیب هیچ فرصتی را به خاطر حمله بر یکدیگر از دست نمی‌دهند. چین فرصت در محافل انتخاباتی باشد و یا اعلانات ستاد انتخاباتی دو نامزد.
هیلری کلینتونز border policy is going to allow people into the country just like
سیاست هیلری کلینتون در قبال کنترل مرزها به اشخاص اجازه دخول به آمریکا را می‌دهد، اشخاصی که مانند قاتل پسرم می‌باشند.
My son was Captain Humayun Khan. He was 27 years old and he was a Muslim American.
پسرم تورن همایون خان بود. او 27 سال عمر داشت و یک آمریکایی مسلمان بود. میخواهم از آقای ترامپ بپرسم که آیا پسرم در آمریکایی که تو رئیس جمهور آن میخواهی شوی جا خواهد داشت؟
با نزدیک شدن 8 نوامبر یعنی روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ و کلینتون وقت بیشتر را صرف بیان دیدگاه‌هایشان برای آمریکایان میکنند. این دو نامزد تلاش دارند نه تنها رأی حامیان اصلی احزابشان را به دست آورند، بلکه رأی آمریکایان را که تا اکنون در مورد حمایت از این نامزدان تصمیم نگرفتند نیز کسب کنند.
توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی شهرها و ولایت افغانستان به حساب سانتیگراد.
خب شنوندگان عزیز، هوا آفتابی. قندهار 28 آسمان صاف. هرات 22.5 آفتابی. مزار 4 منفی 8 نیمه ابری. جلال آباد 16.4 آسمان صاف. بامیان 16.1. فشرده اخبار. یک گزارش تازه ملل متحد روی حل و فصل اختلافات دسترسی به آب در افغانستان به شیوه های مؤثر و شفاف تاکید کرده است. تاتامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت که حل و فصل مسالمت آمیز این اختلافات برای اقتصاد آن کشور و جلوگیری از جنگ اهمیت حیاتی دارد. نیروهای کردی عراق یا پیشمرگه ها با تسخیر 8 روستا خود را به 9 کیلومتری موصل رسانده می گویم که یک بخش بزرگ از شاهرای عمده را که به شهر موصل وصل می شود تسخیر کردند. در عملیات نزدیک شهر بشیقه 8 موتر مملو از مواد انفجاری گروه داعش از بین رفته و به گفته کردها 10 جنگجوی آن گروه کشته شده است. بن علی الدرم صدر اعظم ترکیه می گوید توپخانه اردوی ترکیه به درخواست نیروهای پیشمرگه در آن عملیات کمک کردند. شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی امیر پیشین قطر روز یکشنبه به عمر 84 سالگی وفات کرد. در تصادم یک سرویس مملو از سیاحان با یک لاری بزرگ در یک شاهرای جنوب کالیفرنیا 13 نفر کشته و 13 تن دیگر زخمی شد. مقام‌های امنیتی هیتی 10 محبوس فراری از یک زندان را دوباره دستگیر کردند. حدود 172 محبوس روز شنبه با غلبه بر محافظین زندان مرکزی آن کشور موفق به فرار شده بودند. و مهاجران ساکن در کمپ کاله فرانسه امروز دوشنبه به محلات نامعلوم دیگر انتقال می‌یابند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما عزیزان حاضر خواهیم شد.